صفحه 337.
بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمله آخر حدیث نیز با شخص پیغمبر انطباق دارد، زیرا وقتی خداوند عقل را محبوبترین موجودات نزد خود می شمارد، به آسانی می توان گفت این خصوصیت در شخص پیغمبر موجود است، چون که پیامبر حبیب الله است و محبوبترین مخلوقات خداوند نیز هست. برخی از متکلمان مانند زمخشری و همفکران او محبت خدا را نسبت به بندگانش انکار کرده و گمان کردند که محبت خدا نسبت به بندگان موجب نوعی نقص در ذات مقدس او می‌گردد. ملا صدر می‌گوید این اشخاص به این نکته توجه نکردند که محبت خداوند نسبت به مخلوقات از آثار و لوازم محبت خداوند نسبت به ذات خیش است، زیرا کسی که چیزی را دوست دارد آثار آن را نیز دوست می‌دارد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله عقل مطرح بود. عقل در روایات اسلامی محبوبترین و بالاترین و اولین مخلوق، یعنی اولین مخلوق خداوند. خاموشه؟ حالا ما بلندتر صحبت میکنیم، مهم نیست اصلا نباشه، یقدر بلندتر حرف میزنیم. در هر حال درست شد؟ در صورت عقل رو اولا خود عقل بالاتر هست، خودش هم بالاتر میدونه، ولی خب روایات اسلامی هم عقل رو بالاترین موجود و اولین مخلوق دانسته. هیچ چیز قبل از عقل خلق نشده. خلق آفرینش بر اساس عقله یا اول آفریده میشه بعد عقل وجود میاد؟ آفرینش بر اساس عقله. خداوند بر اساس حکمت عالم را آفریده. منتش بود درباره خداوند حکمت میگیم، کلمه عقل رو به کار نمیبریم، ولی حکمت همون معقولیت دیگه. هر کاری خدا بکنه معقوله. خدا کار غیر معقول میکنه، پس هم عقل. پس عقل اوله و محبوبم هست. خداوند عقل رو دوست داره. خب چون خداوند عقل رو دوست داره، به انسان عقل داده. در بین موجودات عالم غیر از انسان چه موجود عقل داره؟ عقل نداره. پس اون عقل محبوبه، انسانم محبوبه. خدا عقل رو دوست داره، انسانم چون عقله محبوب خداست. این تا اینجا درست. زمخشری که متکلم است و ادیب است و اندیشمند، خیلی قدیم بوده، هم ادیب هم متکلم، اینجا اشکال کرده یا نفهمیده، حرف زده، میگه چگونه میشه خداوند آدم ها رو دوست داشته باشه؟ اگر خداوند آدم ها رو دوست داشته باشه یه چیزی کم داره. کسی که الان خود شما کسی رو دوست داشته باشین، نبودن او موجب کمبود شما نی؟ اگه محبوب رو از شما بگیرن کمبود ندارین؟ پس محبت داشتن یه نیازه. کسی که کسی رو دوست داره نیاز داره که دوست داشته باشه. حالا اگه خدا مردم رو دوست داشته باشه، پس لازمش اینه که نیازمند باشه. این حرف زمخشریه، من نمیگم. اما این متکلم با همه هوشمندیش این مطلب رو نفهمیده که خداوند وقتی انسانها رو دوست داره و همه چیز رو دوست داره، و اصلا چون دوستاش آفرید و احببت و اناره، مستقیم نیست. چون خدا خودشو دوست داره، مخلوقاتش هم دوست داره. یه قاعده براتون بگم، من احب شیئاً احب آثاره. کسی که چیزی رو دوست داره آثار اونم دوست داره. شما اگه آدم رو دوست داشته باشی، لباساش هم دوست داری، چشمش هم دوست داری، کتابش و قلمش، یه آدم رو که دوست داشته باشی همه چیز دوست داری. مجنون وقتی لیلی رو دوست داشت، لباسا لیلی هم دوست داشت، کفشا لیلی هم دوست داشت. حالا این که هیچی، سگ لیلی هم دوست داشت. حالا این که هیچی. اونجا که سگ لیلی رفته بود اونجا رو بوسه میزد چون سگ لیلی پاشو گذاشته اینجا. فهمیدین یا نه؟ مجنون ها. مجنون. لیلی ها دوست داشت. آثار لیلی ها دوست داشت. میشه آدم یه کسی دوست داشت که آثارشو دوست داشته باشه؟ خب حالا خدا خود چه دوست داره یا نداره؟ خیلی هم داره. اگه خدا بخواد بهترین چیز دوست داشته باشه باید چیه دوست داشته باشه؟ ها؟ چون خودش بهترینه. خودشو دوست داره. حالا که خودشو دوست داره آثار خودشو دوست نداره؟ مردم آثار خدا نیستن؟ هستن یا نیستن؟ دوست داره. چه مانعی داره؟ این نیاز نی؟ نقص نی؟ این جواب زمخشریه دارم میدم. زمخشری نفهمیده؟ فکر کرده اگه خدا و مردم رو دوست داشته باشه این نیاز و نیازمندی و نقصه. نخه نقص نی. خدا چون خود را دوست دارد آثار خود را نیز دوست دارد و انسان‌ها و کل عالم آثار خداوندند و البته مهمترین اثر خداوند انسانه. مهمترین اثر خداوند چیه در عالم هستی؟ بگیم ببینیم کوه دریاست چیه؟ انسانه. عالم چیه؟ آدم. انسان. حالا چرا انسانی بیشتر دوست داره؟ چون انسان بالتر از همه موجودات. دوباره میخوایم پوز بدیم آره؟ حالا بعضی هم ممکن میگن پوز نده آخه چرا انسان اشرف موجودات باشه؟ الان غربی ها بعضشون منکرن میگن این حرف این همه نگو انسان اشرف موجوداته. چرا اینقدر میگین؟ حالا چرا انسان اشرف موجودات؟ بلبل هم قشنگ میخونه، انسان آواز میخونه، بلبل هم میخونه، آهو چشماش قشنگه، گل زیباست، دریا موجاش قشنگه. حالا چرا انسان بالتره؟ عقل داره. چرا انسان بالتر از همه است؟ اون انسان اونا رو میفهمه، اونا آدم ها نمیفهمه. دریا آدم میفهمه یا آدم دریا رو میفهمه؟ میدونی یا نه؟ آدم گل رو میفهمه یه گل آدم رو میفهمه؟ فهمنده بالتره یا فهمیده شده؟ پس انسان چون عالم را میداند از عالم بالاتر است. عالم انسان رو نمیدونه، انسان عالم رو میدونه. پس خداوند هم انسانها رو دوست داره و همه چیز رو دوست داره. چون خودش رو دوست داره آثار خودش هم دوست داره و همه موجودات آثار خداونده. این جواب زمخشری بود که دادیم. حالا بعد بخون. زمخشری نفهمیده بود، میگه خدا نمیتونه غیر خودش رو دوست داشته باشه، نقصه. نه نقص نیست. اصلا دوست داشتن نقص نیست. مثلا دوست داشتن خدا که خودش رو دوست داره آثارش هم دوست داره. ولی محبت دیگه، محبت خیلی مهمه. محبت خیلی جدی بگیرید. جدی میگیرید نه؟ یه لحظه فکر کنیم محبت در عالم نبود چه اتفاق میفته؟ یه لحظه فکر کنیم محبت مطلقا در عالم نبود چه اتفاق میفته؟ جهنم بود. محبت خیلی چیز خوبی. عشق. محبت هم عشق. حالا عشق که شما میگین یه کمی به اصطلاح چیزشو بالا میبرین. عشق و محبت، محبت هم عشق کمی پایین‌تر، عشق هم محبت تندتره. عشق یعنی محبت شدید. نیست فرقی در میان حب و عشق. نیست فرقی در میان حب و عشق. شام نبود در حقیقت جز دمشق. دمشق کجاست؟ شام کجاست؟ عشق چیه؟ محبت چیه؟ محبت شدیدش. باریک الله. ایشون هم شاعر خوبیه، شعر رو خوب میخونه. بعد اول محبت بود، بعد عالم بود. محبت چیز خوبیه. انسان هم همو دوست داشته باشند خوبه. آدم محبت داشته باشه بهتر از دشمنی. حالا آدم ها باید محبت داشته باشند دشمنی کنه. ای کاش آدم ها همه دوست داشته صلح می شود. حالا جنگ نبود، تلسختگی نبود، فساد نبود. ای کاش آدم ها هم دیگر رو دوست داشتن. خیلی چیز خوب. محبت خداست. خدا محبت، خودشو دوست داره، همه چیز دوست داره. کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف، دوستش شناخته بشه، آفرید. خدا خیلی محبت خوبه. یه چیزم براتون بگم، محبت خیلی خوبه، عشق هم عشق خوبه. حالا شما طرفدار عشق هم، عرفای ما از عشق و شعرهای ما از عشقی گفتن، اما حواستون جمع باشه. و همه این خوبیه که عشق داره، باید با آگاهی همراه باشی بخواه. عشق اگه با آگاهی همراه بود، آبا خیلی قشنگی. اما وای به وقتی که عشق بدون آگاهی باشه، اون دیگه مصیبت میشه. عشق اگه همراه آگاهی بود چقدر زیباست. عقل همینه، عقل و عشق. دفتر کتاب، دفتر عقل و آیت عشقی؟ نه اونو خوندین مثل این ماجرات، اون کتابو که خوندین دیگه، از که تمام شد اون کتاب. حالا بخون. بر صورت این محبته و خداوند محب موجودات دوست داره، چون خودشو دوست داره، چون خودشو دوست داره همه چیز دوست داره. عجب حدیث خوبیه، تو اصول کافیه، خیلی حدیث معتبری هم هست، خیلی حدیث قشنگیه مثل سایر احادیث. بله، جبرئیل به حضرت آدم ابوالبشر وقتی آفرید گفت خدا تو رو مخیر کرده که یکی از سه چیز رو انتخاب کنی، یکیشو، نه هر سه تا رو، یه دونه رو. حالا ما عرضه میکنیم هر کی خواست انتخاب کن. گفت اون سه چیز چیه؟ گفت حیا، دین، عقل. حالا انتخاب کن ببینم. آدم هم زبل بود ماشاءالله، پدر ماست دیگه، پدر همه ما. گفت من عقل انتخاب کردم. جبرئیل به اون دوتا حیازین گفت خب این عقل انتخاب که شما برین دیگه، برین عقل انتخاب که. گفتم ما نمیریم. گفت چرا نمیریم؟ گفتم ما اونجا هستیم که عقل هست، چون عقل انتخاب کرده ما با عقلیم. هر کجا عقل هست، حیا و دین هم. عجب حدیثیه. دونی حدیث داره چی میگه؟ یه نکته دیگه در این حدیث هست، دین از آثار عقله. حالا دین باید با عقل همراه باشه یا دین بی عقلی؟ دین با عقل خوبه یا بی عقلی خوبه؟ دین با عقل، اصول عقاید با عقل. هی نگو من دین دارم عقلم خوام چکار کنم. میبینی که بعضی دشمن عقلم که شنیدی؟ میگن بابا عقلو ول کن، من دین دارم عقل میخوام چکار کنم. میگن دو این همه از عقل حرف نزن. حالا دینه بدون عقل دینه یا نه؟ ها؟ تمام شد. دین هم بر اساس عقل و عقل بود دین درستی هست، حیا هم هست. و اگر دین و حیا همراه عقل بود همه چی هست. نه ترسو بگو اگه عقل باشه همه چی خوبه، اونجا که عقل نباشه چی خوب نی، اونجا که عقل هست همه چی درست، اونجا که عقل چی درست نی، همه چی درست. بخوام اینم چی میگه. بفرما خانم. چی؟ حضرت آدم پدر شما بود خانم. ها؟ حوام. خب حالا فهمیدم چی میخوای بگی. ها حالا فهمیدم. حوا هم حضرت آدم بود. یکی بودن. بخون. حضرت حوا هم آدمه، پس چه؟ حضرت حوا آدم نی خانوم، شک کردی؟ بیا نگاه کن سب کن بینم، حضرت حوا آدم نبود؟ آدم؟ فرق نمی کنه هر دوشون آدم. بخون بگو بینم چی میگی. چی؟ چی؟ عرض کردم ما که داریم میگیم آخه، ما توضیح میدیم دوباره میپرسیم. نه، محبت محبت از نیاز نیست. نخه خدا وقت که محبت داره نیازمند نیست که، سرشار محبت یه خصلت کمالیه، نیاز نیست. این توضیح دادم دیگه.
به موجب این حدیث میتوان ادعا کرد که وجود عقل مستلزم وجود دین و حیا خواهد بود، و کسی که عقل دارد هم از دین و هم از حیا و خوردار است، زیرا هنگامی که عقل تحقق پیدا میکند رب و عظمت و جلال خداوند واقف میگردد و لازمه آگاهی از عظمت و جلال خداوند تحقق صفت حیات. از سوی دیگر وقتی انسان به وجود خدا و روز جزا علم پیدا میکند، خشیت از حق در قلبش آشکار میشود و در جایی که خشیت از حق حاصل گردد، دین کامل گشته و عمل انسان تام و تمام میگردد. برخی از معاصران گفتند خشیت خوف اجلال است و تردیدی نیست که بین خوف اجلال و خوفی که منشأ آن عافیت طلبی است فاصله بسیار وجود دارد. به هر صورت خشیت که خوف اجلال است و همچنین حیا از لوازم عقل و آگاهی بوده و معنی حدیث مذکور نیز از همین حقیقت حکایت دارد.
بله، حیا سه تا چیز بود دیگه، عقل و دین و حیا. حیا خیلی مسئله مهمیه، ما خیلی جدی نمیگیریم، البته خب مردم ما با حیا، مخصوصا خانم‌ها که خیلی حیا دارن، آقایون هم حیا دارن، ولی خیلی جدی نمیگیرن. الان این ژاپنی‌ها چقدر خوب فهمیدن این حدیث رو، نخوندن ولی فهمیدن. چیزی که در بین مردم ژاپن اصالت داره از چیز دیگه حرف نمیزن، حیا. فقط رو حیا تکیه میکنه. ژاپن با حیا داره اداره میشه. خیلی خوب فهمیدن واقعا. این حدیث ما رو نخونده بودن. اگه این حدیث رو بخونن میفهمن عجب حدیثی ما داریم. حیا بسیار چیز مهمیه و آثاری هم داره. آثار حیا چیه؟ یکی از آثارش اینجا بزرگان ما گفتند، خشیته. خشیت لغویش معنی لغوی ظاهرش یعنی ترسه، اما ترس نه. خشیت از خداوند یعنی یه نوع عظمت توأم با ترس. ببین دو تا ترس داریم، اما آدم ها ترس رو تجربه کردن. شما از شیر نمیترسین؟ میترسین؟ توی یه جنگل تنها یه شیر باشه هر کسی میترسه، نمیترسه؟ مگر اینکه دیگه خیلی جسور باشه. اصلا آدمی هست که یه ذره ترس رو تجربه نکرده باشه در عمرش؟ ها؟ ترس هست. ترس یکی از چیزهاییست که نمیخوام بگم چیز خوبی زیادش نه، ولی به اندازش هم لازمه. اگه آدم نترسه که با خطر خودشو مواجه میکنه. میدونی ترس چقدر آدم ها از خطر نجات میده؟ میدونی خطر نرو. اما ترس دو جوره. خوف، خوف عافیت و خوف اجلال. خوب گوش بده. خوف عافیت از شیر میترسم، از دشمن میترسم، از آدم بیباک میترسم، از آدم بیحیا میترسم. همین ترسه که معمول میترسه. این خوف عافیته. خوف عافیت یعنی چی؟ یعنی میترسم یه آسیبی از این طرف من برسه. آدم خطرناک نباید ازش ترسی؟ آزار میرسونه، آسیب میرسونه دیگه. این خوف عافیته. یعنی برای که من در عافیت باشم از این آدم خوفناک پرهیز میکنم. بهش میگن خوف عافیت. یه خوف هست که خوف اجلاله. خوف اجلال یعنی چی؟ آنچنان عظمت رو میبینم. در مقابل عظمت تا رو برو شدین یا نه؟ یه دفعه یه حالت ترسگونه به آدم برسه. کوه هیمالیا رو بدیم، قله هیمالیا یا هم یه کوه بزرگ، اگه خوب عظمت کوه رو ببینی چه حالی به دست میده؟ یه هیچ فرق نمی کنه. عظمت کوه رو آدم بینه چه حالی؟ حالی فرق نمی کنه؟ یه کمی مرعوب میشه.
دریا بعد موجی میاد کشتی رو غرق میکنه میبره. حالا غرقم نکنه بعد موج از این یه کمی آدم چیز نمیکنه، یه حال پیدا میکنه. این نمیگن خوف اجلال، یعنی یه چیز بزرگ. حالا اینا یا آدم خیلی بزرگ، حالا آدم بزرگ مثلا یکی از اولیا رو شما ببینید، یه قدیس بزرگ رو شما ببینید یه دفعه، این خوف اجلاله. حالا همینا رو گفتیم. اگر کسی عظمت خدا رو بفهمه، بفهمه ها، نه نادان باشه، چه حال پیدا میکنه؟ عظمت خدا و یه کمی خوف پیدا میکنه. این خوف اجلاله، این خوف عافیت نیست، این خوف خوبیه. خوف عافیت اینه که بی خود بترس. ترسو بده؟ آدم ترسو که خوب نیست. آدم خوبه ترسو باشه؟ نه، ترسو بودن خوب نیست، مگر مواقع خطر جدی خوب باید احتیاط کنه. اما خوف اجلال بده که آدم از عظمت خداوند مرعوب بشه. خوبه. اینه میگن خوف اجلال. پس ما دو گونه خوف داریم. خوف عافیت مطلوب نیست، خوف اجلال عظمت آدم رو مرعوب میکنه. بارک الله. خوب خوندیم. پس ما نسبت به حق تعالی خشیت داریم. خشیت یعنی خوف، همین خشیت که هست، یعنی خشیت و خوف، خشیه یعنی ترسید، یعنی خوف پیدا کرد. خوف و خشیت میگن. این خوف و خشیت اجلال، عظمت خداوند، کمی آدم میترسه و ترس خوبیه. عظمت آدم رو میگیره. نمیگیره؟ حقارت کوچکی خود چه حس میکنه عظمت خداوند رو؟ یه کمی مرعوب میشه. خوبه. جبن همون ترس دیگه داریم میگیم. آخه لغت جبن و خوف و ترس و این همه یه معنی داره. داریم ما تقسیم بندی کردیم برای شما که راحت باشه. جبن یعنی ترس، خوف یعنی ترس، وجل یعنی ترس، لغت‌هاش زیاده. اما گفتیم دیگه برای لغت پردازی نکنیم. ترس دو قسمه. یه ترس عافیته، این که من گفتم که بهتر از این بود. حالا شما جبن ببین با لغت بازی نکن. جبن و وجل و خوف و ترس، من لغت نمیخوام دیگه براتون. اینا لغت. همه اینا این حالت نفسانیش ترس. حالا ترس یه ترس عافیته؟ نه، چندان خوب نیست. آدم نترس کجا باشه خوبه. یه خوف اجلاله. این دیگه بحث لغوی نکنه. بخو. رو جزئیات وارد نشه. بله، این بسیار حرف مهمه. خب همه کس عقل رو خوب میدونه. بله، شکی نه، هیچ کس نیست که بگه عقل بده، همه میگن عقل چیز خوبه. اما یه خطر اینجا هست. عقل به اشتراک معنوی، که حالا بعد میگم اشتراک معنوی یعنی چی، یا حتی گاهی اشتراک لفظی، به معانی مختلف اطلاق میشه. اشتراک لفظی لغت رو میگن که چند تا معنی داره. حالا مثلا در فارسی عربی نگیم، فارسی شیر، کلمه شیر چند تا معنی داره؟ شیر خوردنی، شیر بیابان، شیر آب، شیر آب هم شیر آبه نه؟ شیری که لبن میخوری، شیری که تو جنگله، اینا شیر. اون یکی شیر است اندر بادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. یه بادیه ظرفه، ظرف رو نمیگن بادیه، شیر توش رو میخوری. یه شیر هم هست بادیه، یعنی بیابان. مولوی گفته ها. اون یکی شیر است اندر بادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. اون یکی شیر از کادم میخورد، اون یکی شیر از کادم میخورد. یه شیری هست که آدمو میخوره، یه شیری هست که آدم اونو میخوره. درسته دیگه؟ اینم یه لفظ مشترک در فارسی و در هر زبانی. لفظ مشترک. در عربی که خیلی لفظ مشترک داره. مثلا کلمه عین در عربی میگن 72 تا معنی داره. کلمه عین 72 تا معنی داره. عین یعنی چشمه، عین باکیه چشمی که اش میرزه، عین جاریه چشمی که صادر میشه، طلا، ذهب، نقره، اینا حالا کار نداره. این الفاظ مشترک. حالا کلمه عقل هم اینجا خیلی معانی داره. حالا چه به اشتراک لفظی، چه به اشتراک معنوی، چه به شدت و ضعف. الان دلم نمیخواد این اسما رو ببرم و گاهی مثال میزنم. همه این مردم که شما باشون سر کار دارین، غربی و شرقی، ایرانی و انگلیسی و فرانسوی و امریکایی، عقل دارن دیگه. یکسان عقلشون، یه جور زندگی میکنن، یه جور رفتار میکنن، یه جور رفتار میکنن یا نه، ولی عقل دارن نداره. ترامپ عقل نداره؟ ما چه بس اونو بی عقل بدونیم، برای خودش یه چیزایی داره. عرض کنم حضورتون که حالا این مثال ما همیشه میزنیم دیگه. و امثال او، بله، ابوبکر بغدادی داعش عقل داره یا نداره؟ نداره. خب راحت هست، ایشون میگه ندارن همه اینا. خوب بوکو حرام که تو بوکو حرامی هم که دیگه سرستاشون نیم مردن در الحمدلله هستن کجا؟ عجب، پس هستن. میدونین بوکو حرام یعنی چیه؟ نمیدونین؟ داعش و ماعش و طالبان و زهرمار و اینا نسبت به بوکو حرام باید اینجوری کنن. میدونین چقدر تندن اونا؟ حالا بگو بوکو حرام یعنی چیه؟ چرا لغت ها نمیپرسین؟ بوکو بوکه، بوکه انگلیسی، یعنی کتاب حرام است، نخونید. امیدی؟ یا حضرت کتاب نخونه، بوک حرام. حالا کتاب حرام نخونه یعنی چی؟ یعنی به خریت رو بیاورید. آره فهمیدی یا نه؟ فارسیش اینه. اینا بوک حرامه. خب حالا اینا برای خودشون عقل قائلن یا خودشون غیر عقل میدونن؟ عقل میدونن. داعشی، ابوبکر بغدادی، ترامپ، حالا اینا هر کدومشون عاقل. خب حالا کی میگه من عاقل نیستم تو دنیا؟ ها؟ چند نفر تعداد افراد بشر در کره زمین چند میلیارده؟ خیلی. شرق 7 میلیارد هست. اینا همه میگن ما عاقلیم. حالا کدومشون درست میگن؟ همیشون هم درست میگن نه؟ یا غلط میگن؟ حالا عقل چند تا معنی داره؟ به تعداد افراد. این چقدر خطرناک شد؟ همه میگن ما عاقلیم. این شعر همیشه اینجا براتون خوندم بارها، این بحث مطرح شده، تکرار هم میشه، عیب نداره. سعدی علیه الرحمه 700 سال پیش به این مسئله توجه داشته و چقدر زیبا گفته: افصح المتکلمین الحق. و همه 7 میلیارد جمعیت کره زمین میگن ما عاقلیم، اون دیگر عقل ندارم، من عقل دارم. میگه گر از بساط زمین عقل منعدم گردد، به کس گمان نبرد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانه. اگه خدا اعلام کنه عقل رفت دیگه تو کره زمین عقل نی، آدم ها میگن ما بی عقل شدیم، میگن ما عقلیم. میگه دیگران عقل ندارم، من چه دارم؟ خب حالا این عقلی که به تعداد آدم عقل داریم حال چیکار کنیم؟ اینجاست که مشکل میشه. اینجا این همه دعواها، جنگ ها رو که میدونید، حالا جنگ های جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، الان جنگ های فعلی و حالا جنگ های جهانی چی؟ آدم ها با هم نزاهای داخلی نداریم داخل کشور، این گروه با اون گروه. حالا گروه هم ول کن، تو خانه جنگ نی؟ اختلاف بین پدر و پسر، دختر و مادر، خواهر و برادر هست یا نی؟ اختلاف نی؟ یه نوع جنگ دیگه. زن و شوهر، اون میگه من عقلم بیشتر، اون میگه من عقلم بیشتر. فرزندان حالا که به باباها میگن شما کهنه این ما عقلمون بهتر، نمیگن فرزندان امروز پدر مادر خیلی قبول ندارن، میگن ما بهتر میفهمیم، راست میگن چون روابط اجتماعیشون بیشتره. پدرها میگن نه شما هنوز ناپخته این عقلتون کم، حالا چیکار کنه؟ اگر 7 میلیارد جمعیت هر کدوم عقل دارن و هر کدوم هم با دیگری سازگاری چیکار کنیم؟ خیلی مسئله سخت. حکمای موازینی گفتند از زمان ارسطو، از پیش از ارسطو، یه موازینی برای عقل درست کردند، شاید اگر آدما به اون موازین احترام بگذارند، شاید که نمیذارن یه قدر به هم نزدیک بشن. آدم ها یه دوره منطق بخونن، موازین عقل دستشون میاد، نه اینکه فقط بخونند و اجرا کنند. موازین منطقی داره میگه میزان عقل چیه. اینجا الان من نمیخوام منطق بگم، باید داری منطق بخونی تا حدی، نمیخوام بگم حل کرده، قرن هاست چندین هزار سال منطق وجود داره ولی هنوز حل نکرده، ولی باز هم اگر آدم ها به موازین منطقی توجه کنند حداقل کمتره. نمیخوام بگم حل نهاییه ولی کمتره، ولی با کمال تأسف به منطق توجه نمی کنند آدم ها. این عقل همین چیزی که گرانبهاترین چیزه هم و خداوند هم خیلی دوستش داره عقل ها. این همه محبوب خداست عقل، این همه ارزشمنده، ولی آدم ها قدرش رو نمیدونن. چرا؟ این عقل یه عقل کلی هست، عقل اول حکما میگن عقل اول. حالا من یه به زبان ساده تر براتون بگم، کل این عالم رو میزان حرکت کنه بی میزانه؟ از ذره اتم کوارک تا کهکشان میزان داره یا نداره؟ این میزان عقلانیه یا بیعقلیه؟ اون عقلی که این میزان دستشه، کل عالم زیر سیطره، نمیدونم کجاست، از من نپرس کجاست. اون عقل که این عالم رو داره اداره میکنه، جاش از من نپرس، اون عقل کله. ما اون عقل کلیسیم، ما هر کدوم به اندازه سهم خودمون عقل داریم. همه یه اندازه عقل دارن نه؟ البته اینم حالا اختلافه، این چه حرفایی هست برای شما بگیم اینو بعد نمیشنوید. در بین حکمای اسلامی و حکمای حتی غرب، مغرب زمین، اختلافه که آیا همه آدما عقلشون به اندازه همه کم و زیاد داره. اکثرا میگن کم و زیاده، یکی بیشتر عقل داره یکی کمتر. الان شما فکر کنم که قبول داشته باشین همه عقل شما که نشستین یکسانه کم و زیاد داره. اکثرا میگن کم و زیاد داره. و شما هم درست گفت. دو نفر پیدا شدن در طول تاریخ، فیلسوفان، میگن نه همه ی اندازه عقل دارن. یک فیلسوف مسلمانه، اسلامیه، دینی نبود اما در فضای اسلام بود، محمد ابن زکریای رازی. یه نفر غربی فرانسویه، دکارت. دکارت فرانسوی. این دو نفر میگن نه همه آدم ها ی اندازه عقل دارن، همه اندازه ی اندازه، هیچ کم و زیاد نیست. بعد بهشون میگیم آخه فیلسوفان بزرگ، پس اگه همه آدم عقلشون به اندازه همه، پس اینقدر اختلاف در کارشون هست، چرا یکسان عمل نمی کنن؟ اگه یه اندازه بود باید یکسان عمل میکردن، نه؟ اگه یه اندازه بود یکسان عمل نمیکردن، پس چرا مختلف عمل میکنن؟ جواب میده دکارت، میگه عقلشون اندازه همه، درست به کارش نمیبرن، هر کسی یه جور به کار میبره، در به کار بردن اختلاف دارن. جواب میده ها، میگه اندازه همه یه اندازه عقل دارن، ولی یه کسی بهتر به کار میبره، یه کسی بدتر به کار میبره. این جواب که دکارت داده، البته بخون. اما خیلی قانع کننده نیست، چون میشه از دکارت پرسید که خب چرا بد به کار میبره، چرا اون خوب به کار میبره. خود به کار بردنم من شاغل عالی میکنم. بله، تلاش بکنه. چرا بیشتر تلاش بکنه چه کمتر؟ نه، جوابش قانع کننده نیست. بهترین راه همینه که بگیم که تفاوت. حالا چرا تفاوت هست؟ دوباره اینجا میتونیم بپرسیم چرا تفاوت هست؟ عقل کل یکسانه، هر کسی استعداد مزاجیش، موهبتیش، ارثیش، پدر و مادریش، شرایطش، کوششش، تحصیلاتش متفاوته. ببینید الان بارون وقتی میباره از باران از آسمون یکسان میباره یا نه؟ ها؟ اگر این لیوان باشه بیرون بارون بیاد به اندازه خودش آب میگیره، نه؟ اگر یه خمره باشه به اندازه یه خمره، بادیه به اندازه بادیه، دریا به اندازه باران یکسان میاد، ولی ظرفیت ها به اندازه خودش آب میگیره. برد آب زین بحر فیروزه ای به گنجایش خیش هر کوزه ای. فهمیدی؟ آدم ها گنجایش مختلف داشتن، اون عقلی که از عالم بالا اومده به اندازه نصیب شد، یکی ظرفیتش بیشتر بوده بیشتر شده، کمتر بوده کمتر. ابن سینا بیشتر عقلش بالاتر از ما بود، ظرفیت خدادادی داره بیشتر. به هر صورت مسائل عقل پیچیده است، ولی شریفترین و گرانبهاترین گوهری است که در عالم هستی انسان میتونه باش مواجه باشه. اگر عقل باشه همه چی هست، و اگر عقل نباشه هیچ چی نیست. حاج عبدالله انصاری رحمت الله علیه در اون کلمات قصار زیباش، شعری به صورت نثر زیباست، یه جمله قشنگی گفته، میگه خدایا هر اون کسی را که عقل دادی چه ندادی، و اون که را عقل ندادی چه دادی. عقل چیز خوبیه. حالا این عقل میشه با تحصیلات، با تأمل، با تفکر، کتاب خوندن، با عقلا مشهور بودن، سخن عقلا رو گوش کردن، میشه برش افزود. هرچی آدم بیشتر کوشش کنه، منطق بخونه، موازین منطقی رو رعایت کنه، با بزرگان بشینه، کتابای خوب بخونه، کتاب خوب خانم آقایون، کتاب خوب بخونید. این روزا که این وسایل ارتباط جمعی که مجال نمیده که تو این، حالا تو موبایلم چیزای خوب هست ها، اما خب چیزای بدم توش هست. کتاب خوب بخونید خیلی کمک میکنه. هر چی کتاب بخونید، حرف خوب بشنوید، این عقل گسترش پیدا میکنه. این چیزیست که شما در اینجا میخونید. بفرمایید.
مواردی که کلمه عقل به نحو اشتراک لفظی بر آنها اطلاق میگردد، شش مورد است که به تفصیل عبارتند. در اول، غریزه ای که انسان به واسطه آن از سایر جانداران ممتاز میگردد و برای پذیرش علوم نظری و صناعتهای فکری آماده میشود. دوم، علوم ضروریه و آنچه رأی عام بر آن استقرار یافته است، مانند علم به اینکه جسم واحد در دو مکان نیست و مکان واحد دو جسم را در خود نمیپذیرد. سوم، عقلی که در کتب اخلاقی مورد توجه قرار میگیرد و جزئی از نفس به شمار میآید. با این عقل میتوانیم برخی از امور را انتخاب کنیم و برخی امور اجتناب و دوری کنیم. چهارم، چیزی که وقتی در انسان وجود داشته باشد جمهور مردم او را عاقل میکنند. نام این عقل سرعت تفکر در استنباط اموری است که شایسته انجام گیرد یا لازم است از آنها اجتناب گردد. پنجم، عقلی که در مبحث نفس مورد گفتگوی حکما قرار گرفته و به چهار معنی قابل اطلاق است. این چهار معنی عبارتند از عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. ششم، عقلی که در الهیات مورد بحث واقع میشود و آن چیزیست که جزء موقع خود که خداوند لزوم است به چیز دیگری وابستگی ندارد، یعنی نه مانند عرض به موضوع تعلق دارد و نه مانند صورت به ماده وابسته است و نه مانند نفس به بدن تعلق دارد.
خب اینجا برای عقل، حالا هر آدمی که این عقل داره آدم و مختلفن هیچی، ولی عقل رو شش مرحله حکما به اشتراک لفظی براش که اینجا شما بعد بخونید تو این کتاب، اینه که خوندیشون به تفصیل بخونید، تقسیم بندی کردن. یه عقل فلسفیست مثلا دو بر دو مساوی با چهار، این عقله هر کسی میفهمه، کل از جز بزرگتر، اینا میگن بدیهیات. یا یه جسم در دو مکان نیست، یا یه مکان دو جسمو نمیتونه در خودش جا بده، و الاخره اینا عقل بدیهی و ضروریه. یه عقل بالقوه هست که آمادگی داره کامل بشه، هنوز هم مثلا بچه عقل داره اما هنوز کامل نیست، بالقوه میتونه این
بالفعل بشه عقلش. اونا هیچی اینجا میخونید مهم نیه، عمده اینه که عقل اون تقسیم شو بیشتر میل دارم توضیح بدم که یه عقل نظری داریم یه عقل عملی. عقل نظری عقلی است که فقط با نظر سر کار داره، در عمل نمیگه شما چیکار کن. مثلا دو به علاوه دو مساوی با چهار، میگه حالا پاشو راه برو یا بشین یا نه، میفهمی که دو به علاوه مساوی با چهار، دستور بده که برو بشین بیا، فقط میگه دو برو. همین نظر کل از جز بزرگتر است. عقل معلول علت میخواد، این همه نظره دیگه، نمیگه چیکار بکن، دستور عملی بهت نمیده، نظر. یه عقل عملی هست، عقله اما توش عمل هست. مثلا چی؟ میگه عدالت خوب است. چرا میگه عدالت خوبه؟ برای که بدونی که عمل کنی. میگه ظلم بد است، فقط بدونی مرتکب نشی. پس ظلم بد است، عدالت خوب است، این عقلیه. عقلی نی؟ عقل نمیگه ظلم بده؟ آدم عاقل میفهمه ظلم بده یا نمیفهمه؟ میفهمه. آدم عاقل میفهمه عدالت خوبه یا نمیفهمه؟ میفهمه. آدم عاقل هم میفهمه که دو به دو مساوی با چهار، اینه با هم فرق داره. دو به علاوه دو مساوی با چهار نظریه، فقط توش عمل نه. عدالت خوبه است عملیه، یعنی عدالت خوبه است عادل باشی، ظلم بده است که مرتکب نشی. اینه میگن عقل عملی. تمام احکام اخلاقی به عقل عملی مربوطه. احکام اخلاقی رو که میدونین چه؟ حالا یه احکام دینی داریم یه احکام اخلاقی. البته گاهی دینی و اخلاقی یه چیزه، گاهی با هم مشترکن، گاهی هم امور اخلاقی داریم. دین میشه آدمی اخلاقی باشه دینی نباشه؟ دیدین آدمی؟ میشه نمیشه؟ دینی نیست هم اخلاقی هم. احکام اخلاقی همین میدونه عدالت خوبه، ظلم بده، توهین به مردم بده، تجاوز بده، اینا رو میدونه و نمیکنه. حالا ممکن دین هم نداشته باشه. اینا میگن عقل عملی. ریاضیدان عقل نظری داره، کار اینشته معادله کم مجهولی حل میکنه، هیچ کار به عمل نداره که. نمیگه بشین برو بخواب، میگه معادلات حل کن. اون نظر فلسفه، فیلسوف داره فلسفه میبافه. آره دیگه به عمل کار، آره عمل ازش نخواه. یا عمل ازش بخواه از فیلسوف، با عقل عملیش ازش عمل بخواه، ولی با عقل نظریش باید نظر بده. پس دو تا عقل داریم، یه عقل نظری که فقط باید در نظر تیز و تند باشه و خوب بفهمه، یکی عقل عملی است که باید در عمل نشون بده که این میفهمه اخلاقیات، کل اخلاقیات بشری که دایره وسیعی داره، اخلاق، مهربانی، خوشرفتاری با مردم، اینا عدل ظلم، اصلش عدل و ظلمه. تمام اخلاقیات هم به این دو چیز منتهی میشه. تمام مسائل اخلاقی رو اگه بخوای شیرش رو بکشی اساره گیری کنیم، میدونی به چی برمیگرده؟ به حسن و قب، به ظلم و عدل. حسن و قب، خوب و بد، دو کلمه از خوب بد، خوب بد، تمام اخلاقیات بشر در این دو کلمه خلاصه میشه. خوب چیه؟ بد چیه؟ خوبی ها رو انجام بده، بدی ها رو انجام بده. یاد به تعبیر از ظلم و عدل. عد یعنی درست رفتار کن، رو موازین شرعی یا عقلی، اخلاقی، کشوری. حالا یه مردمی هستن که ممکن دین نداشته باشند ولی به قوانینشون عمل میکن. شما الان سوئیس بری شاید خیلی دینی حرف نزنن، نمیگم دین ندارن، ممکن توشون هم دینی پیدا بشه، ولی قوانین دارن، قوانینشون عمل میکن. اخلاق بهش میگه به قانون عمل کن. هر کشوری قوانین داره نه؟ حالا کشور دینی هم هست، یه کشوری قانون داره دینی نیست، به قانون شما رو این عدله. اما کسی که به قانون عمل نمی کنه، سراخ میکنه، تجاوز میکنه، این ظالم. ظلم همچین نیست که آدم واضح فکر کنه ظالم مثلا کسی که بری بزنی بکشی، اونم ظلمه. کشتن، زدن، بستن، اینا ظلمه. نمیگم ظلمه،
اما ظلم از خلاف قانون و شریعت، اونی که اون قانون که مورد قبول اون کشوره، حالا هر جا خارج شدن و ظلمه. بعضی ظلم رو فکر کنم فقط کتک زدنه یا آدم کشتن، نه، ظلم پات از خط قانون بیرون گذاشتی ظالمی. الان شما رانندگی میکنی، خب به طرف راست رانندگی میکنی، الان وارد پاکستان بشی، آخه بخوای هندوستان با ماشین اگه بری، حالا تو انگلستان که اقل سخته، اونجا هم همینطور، انگلستان و کشورهایی که فرهنگ انگلیسی دارن مثل هند و حتی پاکستان وارد بشی، از مرز افغانستان عبور کردی، میگه کیپ لفت، باید از چپ رانندگی کنی، راست رانندگی کنی میزنی میکشه میکشنده، باید از چپ طرف چپ خیابون بری کارش کنه. حالا اگه کسی رانندگی کنه بگه نه چپ رفتن خلافه، من میخوام راست برم، این ظالمه، عادل یا ظالمه؟ باید از چپ رانندگی کنه، وقت عادلی، چون این قبول شده، مورد قبوله، پذیرفته، حالا اون کشور پذیرفته است به هر دلیل من نمیدونم، اما در ایران البته راست رانندگی کنه، اینجا که چپ رانندگی نمی کنه انشاءالله راست رانندگی. پس کسی که از قانون پا فرا گذارد و بی اعتنا به قانون پذیرفته شده بماند، این ظالمه. فکر نکن ظالم چاقوکشه، چاقوکش هم ظالمه، این هم ظالمه، منتها ظلم مراتب داره، سلسله مراتب داره، به یک اندازه یک جو تجاوز به حقوق دیگری ظلمه، یه ارزن تجاوز به حقوق همسایه دیگری، این چی ظالم، ایشا خودم نداره، فکر نکن شمر فقط ظالم بود، شمر هم ظالم بود، ولی خروج از قوانین ظلم حساب میشه. و حالا اگه اینجا باشه خیلی ظالم داریم انصافانو. خدا کنه که ظالم نباشیم. خب این حسن قب هست، تمام مسائل اخلاقی به عقل عملی گفتم برمیگرده، عقل عملی هم خلاصه میشه در حسن قب، یعنی فارسی خوبی و بدی، و در دو کلمه عدل و ظلم، عدل و ظلم. این جهان اگر سرپاس بر اساس عدله، بالعدل قامت السماوات، کلام حضرت امیره، این آسمان که سرپاس، این زمین که در مدار خودش میچرخه رو عدله، اگر یک سر سوزن این زمین یا هر کره ای از مدار خودش خارج شد چه اتفاقی میفته؟ همه چیز از ذره تهکشان در مدار خودش داره رفتار میکنه. این درخت ها میبینید در مدار خودش میکنه، اون میزان خودش روش میکنه، مگس وزوز خودش میکنه، بیچاره پشه وزوز خودش میکنه، موش هم زندگی کنه، گربه هم اگه لازم باشه موشو میگه میخور. خب این قانون طبیعت، قانون طبیعت، کی پاشو از قوانین یه قدی بیرون میذاره توی موجودات؟ متاسفانه این موجود دوپا یه ذره انشالله زیاد نه، از پاشو از قوانین اون طرف میذاره، گاهی زیاد گاهی کم، این که از حد خودش پاشه، این تمام مفاسد و بدبختی مال همینه که ما از حد خودمون تجاوز میکنیم، حدود را رعایت نمی کنه، یعنی ظلم، خارج شدن از حد یعنی ظلم. حالا ببین قرآن کریم، به به به، بی تردید به معجزه قرآن ایمان بیارید، کلامی از این زیباتر نیست، ولی بعضی شاید نفهمن، میگن خدای این چه کلامه، این چه آیه، ببین قرآن چی میگه، آیشه برات بخونم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، درست میگه تعریف میکنه از انسان، چه دو آفرین تا همه اینا تعریف میکنه، اول تعریف میکنه خدا که ما چقدر موجود خوبی آفرید، یک دفعه آخر آیه میگه انه کان ظلوما جهولا، ظلوم یعنی خیلی ظالم، صیغه مبالغه، جهول یعنی خیلی نادان. خدایا تا حالاش تعریف ازش میکردی، یه دفعه میگه ظلوم و جهوله، ظلوم یعنی خیلی ظالمه، یعنی چی ظالمه؟ نه فکر نکنی آدم کشنه، شما آدم های خوبی هستید، یه ذره پا تا از جا از حد خود اون طرف گذاشتی ظلومه. حالا میذاریم پامون اون طرفه، نمیذاریم، تو رو خدا راست بگیم. چه موجودی به اندازه ما از حد خودش پاشو اون طرف میذاره تو این عالم؟ ها؟ هیچ موجود؟ نه جماد، نه نبات، نه حیوانات کار خودشونو میکنن، جمادات، نباتات کار خودش. آدم ها یه ذره این ظلومه. جهول دیگه چیه؟ خیلی هم نادانی. حالا چرا نادانی؟ ما توی همه علم داریم، علم امروز، فیزیک کوانتوم به کجاها رسیده، چقدر بشر امروز چیز فهمیده، چرا پس جهوله؟ ببینم، دایره معلومات بشر بیشتره یا دایره مجهولاتش؟ اونه که میدونیم بیشتره یا اونه که هنو نمیدونیم؟ جهولا، انهو کان ظلومن جهولا. قرآن میفرماید چقدر زیباست این آیه. و واقعا هم ظلوم این مالیه، پامون از حد خودمون اون طرف میذاریم. و ای کاش میتوانستیم در حد خودمون بمانیم، عادل بمانیم و عدالت برقرار بود. عدالت این نیست که مثلا حالا اینه که حالا در فقه میگن من چی میگن، چی کار کن، چی کار کن، حالا اونام هست، اما عدالت اینه که پا را از حدود خودمون، قوانین پذیرفته شده بیرون نگذاریم. این عقل عملی بود. عقل نظری چیه؟ عقل نظری آزاده، هی برو، هی معادله کم مجهولی حل کن، هی فلسفه بباف. میتونی ببافی یا نه؟ فلسفه هرچی ببافی، حالا بافتنی هم هست خوبه، بباف. میتونی ببافی یا نه؟ حالا میگن بافتنی هم، بیدم تو میتونی ببافی یا نه؟ چقدر نادان هم، میگن فلسفه بافتن. خب تو هم بباف میدم چه بافی؟ لا اله الا فلسفه نظری، عقل نظری، نظر دادن و پیشرفتن و کشف مجهولات، عقل عملی هم که گفتم رعایت عدالت و از حد خود خارج نشدن. التماس دعا.